نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. گروه خلافت اسلامی تهدید کرد که حملات بیشتری در راه است. آمریکا به شهروندانش برای سفر در اروپا هشدار داد. و سفیر ایران در مسکو از روس‌ها دعوت کرد که در صنعت جهانگردی ایران سرمایه گذاری کنند. گروه خلافت اسلامی یا داعش با صدور بیانیه‌ای ضمن پذیرش مسئولیت حملات بروکسل تهدید کرده که حملات بیشتری در کشورهایی که علیه این گروه می‌جنگند در پیش است. در این بیانیه که به زبانهای فرانسه و عربی منتشر شده، آمده روزهای تاریک در انتظار کشورهایی است که در ائتلاف جهانی علیه داعش مشارکت کردند. در این بیانیه آمده آنچه در آینده رخ خواهد داد از اتفاقات کنونی بدتر و تلختر خواهد بود. این گروه همچنین عکس‌هایی را منتشر کرده که در آنها شبه نظامیان داعش در سوریه به مناسبت حملات بروکسل در حال پخش شکلات در میان کودکان دیده می شوند. در جریان حملات صبح سه‌شنبه به فرودگاه و یک ایستگاه قطار در بروکسل دست کم 30 نفر کشته شدند. در پی حملات بروکسل، آمریکا به شهروندانش هشدار داد که سفر در اروپا به شکل بالقوه می‌تواند برایشان خطرناک باشد. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای خطاب به شهروندانش نوشته که پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک مکان‌هایی مانند استادیوم‌های ورزشی یا اماکن توریستی در اروپا هدف حمله قرار بگیرند. در جریان حملات روز سه‌شنبه در بروکسل، چندین آمریکایی مجروح شدند. دولت آمریکا همچنین تدابیر امنیتی در فرودگاه‌های داخلی خود را نیز افزایش داده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند هنوز اطلاعاتی مبنی بر اینکه حملات مشابهی در آمریکا رخ بدهد در دست ندارند، اما در این حال این نگرانی وجود دارد که کسانی از حملات بروکسل الهام بگیرند و آن را در آمریکا تقلید کنند. مهدی صنایعی سفیر ایران در مسکو از سرمایه‌گذاران روس دعوت کرد تا برای توسعه زیرساخت‌های ضروری برای صنعت توریسم در ایران سرمایه‌گذاری کنند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای صنایعی در مسکو گفت که ایران از حضور سرمایه‌گذاران روس در صنعت توریسم استقبال می‌کند. او این اظهارات را در آستانه نمایشگاه بین‌المللی مسافرت و توریسم بیان کرد که روز چهارشنبه در مسکو افتتاح می‌شود. صنعت توریسم ایران از زمان وقوع انقلاب سال 57 با رکود چشمگیری در مقایسه با کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات روبرو بوده است. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که هر گونه تلاش فلسطینی‌ها برای تشکیل کشورشان در سازمان ملل کماکان با مخالفت آمریکا روبرو شود. به گزارش رویترز، آقای نتانیاهو در نشستی با اعضای کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل آیپک در واشنگتن گفت یک قطعنامه شورای امنیت میتواند رسیدن به صلح را برای سالیان متمادی به تأخیر بیندازد. سال گذشته تلاش‌های فرانسه برای تصویب قطعنامه‌ای که در آن ضرب العجلی برای تشکیل کشور فلسطین تعیین شود با مخالفت آمریکا بی‌نتیجه ماند. آقای نتانیاهو در این حال گفت که آماده است بدون هیچ قید و شرطی مذاکرات برای تشکیل کشور فلسطین را آغاز کند. اما فلسطینی‌ها می‌گویند تا زمانی که ساخت و سازهای اسرائیلی‌ها در مناطق اشغال شده ادامه دارد، در مذاکرات شرکت نمی‌کنند. برای اطلاع بیشتر از آخرین اخبار و گزارش‌ها میتونید همیشه به وبسایت ما مراجعه کنید به آدرس radiofarda.com. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در نخستین روز از سال جدید با من همراه هستید در یک برنامه داتکام دیگه. در برنامه امروز اول به سراغ فرین عاصمی میریم و سعی میکنیم پاسخی برای این پرسش پیدا کنیم که چطور شده که حضور مجازی ما ایرانی ها در ایام نوروز و استفاده از ابزارهای مجازی برای تبریک عید و نوروز به همدیگه روز به روز افزایش پیدا میکنه. بعد هم با رضا ولیزاده به مرور یک اپلیکیشن میپردازیم که به ما کمک میکنه اگر احیانا در ایام نوروز شام و نهار تهیه نکردیم یا میخواییم خانواده و دوستانمون رو به رستورانی دعوت کنیم، بدونیم که چه رستورانهایی در اطراف ما هستند و چه انتخابهایی داریم. در سالهای اخیر پیش آمده که دوستانم به جای اینکه به من تلفن کنن، دوستانی که اونها رو از نزدیک نمیبینم، از طریق فضای مجازی، ایمیل ها، پیام های فیسبوکی نوروز رو به من تبریک گفتن. خیلی استفاده از فضای مجازی در نوروز به نظر میرسه که در چند سال اخیر گسترش پیدا کرده. در این برنامه فرین عاصمی اینجاست، میخواییم در همین مورد با هم گپ بزنیم. این اتفاقی که برات گفتم فقط برای من پیش میاد یا تو هم مشاهدات اینطوری داری؟
نه، برای منم پیش اومده. حتی من خودم امسال موقع سال تحویل همراه با خانواده با اسکایپ باشون صحبت کردم ایران و یه جوری انگار که پیش هم بودیم، کنار هم بودیم. فکر میکنم به خاطر اینکه الان یه مقداری ارتباط راحت تر شده به خاطر این شبکه‌های اجتماعی، به خاطر امکاناتی که هست از طریق چت و اسکایپ و دیگر امکانات، راحت تر شده تبریک گفتن عید. حتی خیلی راحت تره که با یه ایمیل یا چت یا یه مسیج فیسبوک آدم سال نو رو تبریک بگه به دوستا و آشنایان و خانواده و اینا.
خب این بیشتر برای اون دسته از ایرانی هایی که خارج از ایران هستند و کمتر میتونن خانوادهشون رو از نزدیک ببینن صدق میکنه، یا ایرانی های داخل ایران هم همینقدر فعالن توی شبکه‌های اجتماعی برای تبریک نوروز عید؟
طبیعتاً کسایی که خارج از ایرانن و یه مقداری دورتر از خانوادهشون هستن، یه مناسبتایی که مثل عید نوروز هست سعی میکنن که به این وسیله یه جوری در کنار خانواده باشن، در کنار دوستان باشن، این تنهاییشون رو با اونها تقسیم بکنن. ولی من خب تو این شبکه‌های اجتماعی خیلی دیدم کسایی هم هستن که داخل ایران هستن، در کنار خانواده و دوستاشون هستن، ولی خب موقع تحویل سال نو همزمان آنلاین هم بودن و داشتن با دیگرانی که به یه طریقی حالا آشنا شدن تو این شبکه‌های اجتماعی با هم، دوستای مجازیشون هستن، در کنار اونا هم سال رو تحویل کردن.
یه نکته دیگه که به نظرم میرسه اینه که مثلا خود من وقتی که دوستانم رو تلفنی میخوام پیدا کنم و تبریک عید بگم، با توجه به این تراکم تماس‌های تلفنی در آستانه سال نو و با توجه به این که خب بعد از سال نو ممکنه که هر کسی یه برنامه‌ای داشته باشه، به یک سمتی رفته باشه، خیلی ممکنه راحت نتونم اونا رو پیدا کنم. ولی شاید یک جوری در فضای مجازی اگر مثلا یک پیام فیسبوکی بگذارم، خیالم راحته که اون شخص مورد نظر من ممکنه که اون پیام منو همون روز ببینه و بدونه که به یادش بودم در اون روز.
اتفاقا خیلی راحت تره از طریق اینترنت ارتباط گرفتن. فکر میکنم در همین نزدیک عید که میشه، در موقع تحویل سال نو در روز عید، اولا که خطای تلفن خیلی شلوغه، مخصوصا اگه بخوای از خارج از کشور تماس بگیری خیلی سخت میتونی ارتباط برقرار بکنی. ولی خب از طریق اینترنت فکر میکنم هم راحت تره، هم سریع تره و هم شاید هزینه کمتری داشته باشه، به خاطر همین خیلی ها اینطوری ارتباط برقرار میکنن. بعدیش اینه که قبلا اگر می‌خواستیم با یکی تماس بگیریم سال نو رو بهش تبریک بگیم، تلفن می‌کردیم، دونه دونه صحبت می‌کردیم. ولی الان چیزی که رسم شده اینه که پیام گروهی میدن یا ایمیل‌های دست جمعی می‌زنن و یه تبریک اونجا می‌نویسن و چند نفر دوستا رو به عبارتی منشن می‌کنن یا اسمشون رو میارن اونجا و تبریک گروهی هستش. احساس می‌کنه که شاید اونقدر مثل اینکه یک نفر تماس بگیره تلفنی یا بهت یک ایمیلی بزنه، حتی که فقط برای خودت زده باشه، پیامی رو فقط برای یک نفر یعنی تو داره میفرسته، خیلی احساس بهتری داشته باشه تا اینکه مثلا یک پیام گروهی فرستاده بشه و تو بدونی که 50 تا مخاطب دیگه هم وجود دارن. نمیدونم، یه حالت اسپامی شاید داشته باشه این قضیه.
خب پس توصیه‌مون اینه که اگر حتی نمیرسید آدم‌ها رو تلفنی پیدا کنید و رو در رو ببینیدشون و می‌خواید از ابزار مجازی استفاده کنید، سعی کنید که ایمیل‌های منحصر به فرد بهشون بزنید، سعی کنید که پیام‌های منحصر به فرد ویژه اون آدم‌ها بدید که اونها بدونن که در ایام سال نو به یاد اونها هستین.
شنونده برنامه .com هستید.
خب هفته اول نوروز هست و هفته گشت و گذار و سفر و تفریح و سفرهای درون شهری بیرون شهری و یه سوالی که ممکنه پیش روی خیلی از ما باشه اینه که چه رستورانی غذای بهتری داره، کجا بریم که جا داشته باشه یا به بودجه ما بخوره. با همکار خوبم رضا ولیزاده گپ و گفتی داشتیم درباره یه اپلیکیشنی که رستوران‌های مختلفی رو در تهران فهرست کرده و به شما در مورد غذاهای اونها راهنمایی میده، در مورد قیمت اونها راهنمایی میده. حالا توضیحات بیشتر رو میخوام اینجا همراه با رضا باشیم و بشنویم. سلام رضا.
سلام به شنوندای عزیز رادیو فردا. یه اپلیکیشن یا برنامه رستورانیاب فارسی هست که میتونن شنوندای عزیز رستوران‌های مختلف تهران رو مطابق میلشون انتخاب کنن یا حتی بر اساس غذایی که هوس کردن بخورن بتونین. امکان رو میده که رستوران‌های مختلف رو انتخاب کنید. مثلا در بخش رستورانیاب این برنامه میتونید نام رستوران، نوع رستوران، سبک غذا، موقعیت و محله مورد نظر و حتی سطح قیمت رو انتخاب کنید و حتی جزئیاتی از جمله اینکه جای نشستن، جای پارک برای ماشین، اینکه اون رستوران کارت خوان داشته باشه و امکانات جانبی رستوران رو انتخاب کنید تا این برنامه فهرستی از رستوران‌هایی که به انتخاب شما نزدیک هستن رو براتون لیست کنه.
این اپلیکیشن البته هم نسخه اندروید داره و هم نسخه آیفون، ولی بد نیست که اسم این اپلیکیشن هم بگیم برای اون دوستانی که علاقه‌مندن این اپلیکیشن رو روی دستگاه‌های خودشون داشته باشن.
اسم اپلیکیشن فیدیلیا هست که میتونن اون رو دریافت کنن و ازش استفاده کنن.
یه امکان جالب دیگه ای هم رضا در مورد صحبت کردیم. خیلی وقتا ما پاتوق‌های مشخصی ممکنه داشته باشیم و دنبال اونها بگردیم. خیلی وقتا ممکنه که دنبال غذای خاصی باشیم، مثلا غذای گیلکی. بعد همینطور که گفتی در بخش خاصی از این اپلیکیشن رستوران‌هایی که غذای گیلکی دارند رو پیدا کنیم، ولی گاهی وقتا هم ممکنه که اینقدر عجله داشته باشیم در پیدا کردن یک جای مناسبی در اطرافمون که به این چیزها فکر نکنیم، یا اینکه دنبال این باشیم که یه تجربه جدیدی بکنیم از محیط اطرافمون، رستوران تازه‌ای رو کشف کنیم.
اتفاقا اون بخشی که گفتی در مورد اینکه ممکن آدم عجله داشته باشه بخواد سریع رستورانی رو انتخاب کنه، یه بخش دیگه تو این اپلیکیشن هست به اسم اطراف من که میتونید در هر نقطه از شهر که هستین بخواید که بهتون نزدیکترین رستوران ها رو پیشنهاد بده و به نزدیکترین جای ممکن بریم برای صرف غذا. اما اگه حتی نخواد آدم این کارو بکنه، یه بخش دیگه‌ای که من شخصا خیلی بهش علاقه دارم قسمت کجا بریم هست که شما در واقع یه جورایی تاس می‌ریزی که ببینی اسم کدوم رستوران در میاد و خود برنامه یه رستوران رو پیشنهاد می‌کنه. البته اگه خوشتون نیومد بازم می‌تونید تاس بریزید. این هم واسه کسایی خوبه که تصمیم گرفتن براشون سخته، همین که اصلا میخوان به قول تو یه تجربه تازه داشته باشن.
در این اپلیکیشن تا جایی که با هم مرور کردیم یک بخش ویژه‌ای هم هست برای معرفی غذاهای مختلف.
اتفاقا همینطوره. یکی از ویژگی‌های دیگه این اپلیکیشن اینه که در بخش غذانامش میشه اسم غذاهای مختلف رو دید و غذاهایی که ممکنه حتی به گوش ما آشنا نباشه و ترکیباتش، جزئیاتش و اینکه از چه چیزهایی ساخته شده رو اونجا توضیح داده و حتی عکس از اون غذا هست و میتونیم ببینیم که اصلا با ذائقه ما جور در میاد یا نه.
خیلی خوب، پس این آخر هفته اگر که تصمیم گرفتید دست همسر و همراهتون رو بگیرید و به یک رستورانی سر بزنید در تهران، البته شاید این اپلیکیشن بتونه کمک کنه که یک رستوران تازه پیدا کنید، غذای تازه‌ای سفارش بدید یا بر حسب غذایی که همسر و همراهتون میپسنده رستورانی رو پیشنهاد کنید که اون فرصت صرف غذا رو بتونید با خوبی و خوشی طی کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید.